مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
يا مقلب القلوب والأبصار،
يا مقلب القلوب،
يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال.
مجدد سال نو رو خدمتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه در این ماه مبارک رمضان و در شبهای قدر که به طور ویژه همه مشغول دعا و عبادت و روز و نیاز هستیم. و همونطور که وعده دادم، قرار هست ما کماکان در استان خراسان رضوی بمانیم و این بار بریم سراغ وضعیت امدادرسانی و خدماتی که در بحث هلال احمر داره در این استان اتفاق میفته. در حال حاضر جناب آقای سید علی منیری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر این استان، با ما همراه هستند و قراره که نکات ایشون رو بشنویم. جناب آقای منیری، خدمتون عرض سلام و عصر بخیر دارم.
سلام و یاد خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتم.
سلامت باشید. برامون میفرمایید از وضعیت در واقع امداد رسانی و خدماتی که در حوزه هلال احمر هستش، با توجه به اینکه استان خراسان رضوی جزو استانهای مسافرپذیر هست در ایام نوروز.
بله، همینجور که میفرمایید موضوع داشت، ما در ستاد خدمات سفر استان خراسان رضوی که ما در کمیته امداد
کیفیت صداتون یه مقداری مخدوشه، فکر کنم اگر جاتون رو یه تغییر مکانی بدید و جای ثابتی باشید ما بهتر بتونیم بشنویم. خب، همکارانم هم دارن تلاش میکنن تا کیفیت این ارتباط رو حالا بهتر بکنن یا نهایتا مجدد با آقای منیری تماس بگیریم. مجددن عرض میکنم از طریق سامانه پیامکی 301035 ما قرار هست در برنامه بهار در بهار میزبان نظرات شما هم باشید. اگر تجربه ای دارید از سفرهاتون و اگر به جای خاصی رفتید، نقاط دیدنی، حالا در این شبها به طور خاص اگر از یک زیارتگاه، یک عبادتگاهی دید و بازدید میکنید، اگر در حرم مطهر امام رضا علیه السلام هستید و دیگر در واقع امامزادگان و شخصیت های و پیشوایان دینیمون، برامون از تجربیاتتون بفرمایید و فکر میکنم ارتباطمون برقرار شد. آقای منیری سلام مجدد، اگر از ابتدا نکات رو بفرمایید ممنون میشم که ما بهتر بشنویم.
بله، خدمتتون عرض میکردم ما در ستاد خدمات سفر و استاندارد خراسان رضوی در کمیته امداد نجات فعالیتمون رو به این گونه مصوب کردیم که در دو موضوع، یکی پاسخگویی سریع و مؤثر به حوادث جاده‌ای که اتفاق میفته که در سریع‌ترین زمان اگر خدای نکرد به تصادفی رخ داد ما بتونیم به بهترین و سریع‌ترین وضعی در کنار عزیزانمون در روزان، پلیس راهبر و راهداری خدمت ارائه کنیم. ما 40 پایگاه امداد و نجات رو از ابتدای تعطیلات در واقع طرح سفرهای نوروزی فعال و به صورت 24 ساعته آماده باش داریم که 30 پایگاه موقت ثابتمون در تمام سال و 10 پایگاه برای این ایام در سه محور غرب، شمال و جنوب که ورودی اصلی مسافرین به استان خراسان رضوی هست رو در واقع داریم. در کنار اون 34 پایگاه خدمات بشردوستانه و طرح خدمات یکپارچه جمعیت هلال احمر، طلب ما برای پیشگیری از تصادفات جاده‌ای است که اون هم برای مقاصدی که دارن میان با همون اصل 60 که 30 کیلومتری محورهای ورودی، محورهای حادثه خیزی هستش. این زمینه اقدامات خودمون رو داریم انجام میدیم که با مشارکت جوانانمون فضای فراهم شده که رانندگان عزیز استراحت کنن و دعوت هم میکنیم از همین تریبون برنامه شما که این عزیزان رو که در این بعد از هر یک و نیم ساعت دو ساعت رانندگی در این مراکز ما استراحتی داشته باشن که بتونن با ایمنی کامل سفرشون رو سپری کنن.
پس فرمودید که در فواصل منظمی در راه‌ها شما ارائه سرویس و خدمات دارید. این خدمات شامل چه موضوعاتی؟
قبل از خدمات فضای دوستدار کودک و نوجوان، فضایی است که برای راننده‌ها در واقع تدارک دیده شده برای اینکه خانواده‌ها و کودکانشون استراحتی داشته باشن، آموزش‌های کمک‌های اولیه و خدمات فرهنگی به استناد ایامی که درش هست.
و به لحاظ تجهیزات و موارد ایمنی و اینها متناسب با در واقع نکاتی که هلال احمر توصیه میکنه، چه توصیه‌ای شما دارید برای مسافر؟
توصیه اینه که قبل از حرکت هموطنان عزیزمون در جاده ها لطف کنن از ایمنی خودروی خودشون در واقع اطمینان کامل داشته باشن. اگر در محورهای برفخیز حرکت دارن و در محورهایی که در واقع امکانش هست زنجیر چرخ و وسایل ایمنی رو همراهشون باشه، سعی کنن بعد از هر دو ساعت یک ساعت و نیم رانندگی یک روبی رو حتما برای استراحت اختصاص بدن و همون توصیه های همیشگی که عدم استفاده از تلفن همراه و بستن کمربند ایمنی و توجه به هشدارهای هواشناسی. باز هم خواهش میکنیم که بیشتر توجه کنن در مسیرهایی که هشدارهای هواشناسی میاد در کنار رودخانه ها و محورهایی که در این زمینه خطر دارن حرکت نکنن.
بسیار خوب، بسیار خوب.
سلامت باشید.
ممنونم از نکاتتون. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. گفتگو کردیم با جناب آقای سید علی منیری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی، و ایشون خب اشاره کردن که چه توصیه هایی رو میشه رعایت کرد، چه نکاتی رو میشه رعایت کرد با توجه به اینکه بخصوص در واقع مسیر منتهی به شهر مشهد عمدتا یک راه طولانی و خسته کننده ای رو داره، حتما به استراحت و نکات ایمنی توجه بکنید. این پویشی هم که راه افتاده به لحاظ فرهنگی به عنوان نب تصادف رو مد نظر داشته باشید. آن عواملی که میتونه کمک کننده باشه در تصادف، مثل سهم راننده، مثل خستگی راننده، مثل خواب کافی نداشتن و موارد این چنین رو حتی الامکان رعایت بکنید و کمی دیر رسیدن اتفاق خاصی نمیفته. اگر کمی در جاده بیشتر بمونیم حتما میتونیم از زیبایی ها و منظره های ایران زیبامون بیشتر بهره ببریم و سفر صرفا رسیدن به مقصد نیست، خود راه هم میتونه حاوی نکات و ویژگی های جالبی باشه. با برنامه بهار در بهار همراه باشید. بله، در پیامک هایی که امروز به دست برنامه ما رسیده، شماره 0912-37-98 اشاره کردن به این که در برنامه بهار در بهار متناسب با حال هوا و به خصوص الان که ایام حالا ماه مبارک رمضان هست و شب‌های قدر، از قطعات موسیقی کمتری استفاده می‌کنید و بیشتر بعد فضای برنامه گفتگو محوره. خوبه که تعادلی بین این دوتا موضوع مد نظرتون باشه. بله، این هم نظری است و ما هم خوشحال هستیم به اینکه به این نکته توجه دارید. حتما تلاش خواهیم کرد که در این برنامه به نظرات شما بیشتر دقت داشته باشیم. البته خب مستحضر هستید، در شب‌های قدر به سر می‌بریم، فضای برنامه متناسب با اختزاعات این روزها حتما باید کمی سنگین‌تر باشه و متناسب با این حال و هوا. انشالله از پنجم فروردین که عزاداری هامون تمام شد و برگزاری این مراسم رو پشت سر گذاشتیم، در ایام باقی مونده از ماه رمضان که خیلی هم نزدیکتر میشه به ایام عید فطر و خود عید نوروز، فضای برنامه حتما فضای شادتری خواهد بود.
سینه تو ساقی برکت سالم، مست تو بودم احسن الحالم، ای عالم آرا ماه دل آرا، دستی بکش بر قلب این عالم، مربع کن دل و جان
دوستان عزیز. ایران عزیز ما، کشور خوب ما، به لحاظ بافت جمعیتی مثل طبیعتش که پر از رنگارنگی و تنوع هست، به لحاظ جمعیتی هم این تنوع رو درش میبینیم و همانند یک سبد گل که هر گل در اون یک رنگ و جلوه زیبایی به اون میده، در مورد اقوام هم اینگونه هستش. از شمال ایران تا جنوب، از غرب تا شرق، اقوام مختلف در طول سالیان، در طول تاریخ کنار همدیگه با خوبی و خوشی زندگی کردن و همدیگر رو درک کردن، همدیگر رو تکریم کردن، مورد احترام قرار دادن. مثلا زیارت امام رضا میتونه جلوه ای از این ویژگی ایرانی ها باشه. مردم خوب مشهد در استان خراسان که هر سال میزبان مردم مختلف از نقاط مختلف کشورمون و البته جهان هستن و در جاهای مختلف، وقتی به آذربایجان میریم، وقتی به شمال میریم یا به جنوب و نقاط مختلف، این پذیرش همدیگه و این اتفاقات خوب رو شاهد هستیم. جناب آقای دکتر صفی الله ملکی هم به عنوان پژوهشگر اقوام و جامعه شناس هر روز کمک میکنن تا ما بیشتر با ویژگی‌های اقوام مختلف ایرانی آشنا بشیم، با مشاهیر اونها، با فرهنگ اونها، آداب و رسومی که در اونها بوده و هنوز هم هست، حالا به طریق حفظش کردن یا بازتولیدش کردن. به هر حال این میراث گرانبهایی که از اقوام مختلف برامون به جا مونده رو ایشون برامون به خوبی تشریح و تبیین میکنن. امروز هم و در دقایق پیش رو قرار هست با ایشون صحبت بکنیم راجع به قوم تات. آقای دکتر ملکی، خدمتتون سلام میکنم.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز گرامی، همچنین خدمت حضرت عالی مجری خوب، توانمند، دوست داشتنی استاد پیروزی عزیز و بزرگوار. و تشکر میکنم از جناب آقای مهندس بنی صفا، تهیه کننده محترم برنامه. مجددم سال جدید را به شما و همه شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. آرزوی موفقیت و سربلندی و سرفرازی داریم برای مردم شریف ایران زمین، همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم. در لیالی قبر هم التماس دعا داریم، انشالله ما را هم دعا بفرمایید. انشالله که شفای عاجل برای همه مریضامون، عاقبت به خیری برای همه مردمون و صلح و صفا و صمیمیت برای کل جهان باشه. همینطوری که حضرت عالی عنایت فرمودید، امروز میخوام فرهنگ قوم یا مردم تات را معرفی کنم.
بله.
از شبکه سالهای گذشته اقوامی که مشهور و معروف بودن، لور و ترک و کرد و بلوچ و مازندران را معرفی کردیم. امسال نظرم اینه که اقوامی که تقریبا ناشناخته هستند، البته که بزرگوار با صداقت هستند، اینهایی که ناشناخته هستند انجام وظیفه کنم، فرهنگ اونها را هم تقدیر تشکر بکنیم، هم فرهنگ اونها را معرفی کنیم به مردم. از شبه که قوم تات از نظر موقعیت جغرافیایی خیلی جالبه و آن اینکه پراکنده جغرافیایی این قوم از همه اقوام ایرانی بیشتره، به طوری که اینا در آذربایجان هستن، گیلان هستن، مازندران هستن، قفقاز هستن، قزوین هستن، زنجان هستن، سمنان، خراسان، بجنود، قم، کرج، اردبیل، دماوند، حتی شمیرانات، لواسانات، اشتهات، دانستهان، طالقان، خلخال، شاهرود، تاجستان، علمود، اصفهان، ارشد، نیریز، استان فارس زندگی می کنن. اون پراکندگی که اینا دارن، البته من می بینم اینا با همدیگه زیادی ارتباط خاصی ندارن، ولی بیشتر از طرف قفقاز اینا اومدن به ایران. یک قوم کهن، قدیمی و نجیب ایرانی هستن. جمعیتشون حدود 400 تا 500 هزار نفر هست. زبانشون تاتی هست، همون تات قومی هستش که بیشتر در تاجستان هستن. این زبانشون تلفیقی از فارسی و مازندرانی و گیلکی و کردی هستش. از شبه که من یه تحقیقی میکردم، میدیدم که اینا به صورت مکتوب اشعار و داستانهای زیادی هم داشتن و دارن. البته من دیگه فرصتی نیست اینا را نام ببرم، ولیکن بیشتر فرهنگشان به صورت شفاهی بوده. یکی از افتخارات قوم تات که بیشترم در مرکزشون در تاجیکستان هست، خیلی جالب جهت اطلاع حضرت علی و شنوندگان از این که در 8 سال دفاع مقدس، چون رژیم بعث عراق از شبکه تمام مکالمات رزمندگان ما را از طریق استخبارات و ضد اطلاعات شنود میکرد و ترجمه میکرد، بله خدا بیامرز، سیاد شیرازی خاطره نقل میکنه که ما اون موقع فرمانده نیروی زمینی بوده، ما در طول 8 سال زمانی که با رژیم بعثی عراق میجنگیدیم نقش تعیین کننده این اقوام تات داشتن، چون از بیسیم های افراد تات استفاده می کردیم که عراقی ها نمی تونستن ترجمه کنن زمانشون را، و این واقعا یک افتخار بزرگی برای ما که در طول 8 سال دفاع مقدس نقش تعیین کننده
بسیار
در پیروزی اطلاعات ما در جبهه های اقل عبادت واقعا داشتن. این یک افتخاری هستش که مرحوم شهید صیاد شیرازی خودش با زبان خودش در صدا سیما مطرح میکنه، و واقعا هم بیسیمچی ها از تاتا بودن که عراقی ها نمیتونستن این داره ترجمه بکنن. از شبت خدمت شما که بیشتر تات ها در تاجیکستان و اشتهارد قزوین ساکن هستن، و تاجیکستان البته خود ما هم ابهر استان زنجان هستیم، قبلا مستظر این که قزوین زیر مجموعه استان زنجان بود، بعدن استقلال پیدا کردن استان شدن، حالا این تاجیکستان هم با ما هم استانی بودیم، هم تقریبا با ابهر، یعنی اولین شهری که از ابهر خارج میشیم میام به طرف تهران همین تاجیکستان است، ولی ما یه ارتباط هم استانی بودن و تردد تهران ابهر هم داشتیم با اینها، یه اقوام هم اتفاقا در تاجیکستان داریم، یه مقدار اطلاعات هم به نسبت این که با افراد تاجیکستانی هست بیشتر هستش، به همه خاطر صحبتام و گفتام تقریبا به نوعی مستند محسوب میشه. و از شبکه وچه اشتراک تات ها که تقریبا پراکندگی استانی شهراشو خدمت شما و شنوندگان از عرض کردم خیلی زیاده، از شیراز گرفته تا آذربایجان و خراسان اینها، اما چند تا وچه اشتراک دارن. اولا زبانشون اون سنتی بودن خودشون رو حفظ کردن، همشون یکسان صحبت میکنن، چه اونی که در نیریز شیرازه چه اونی که در تاجیکستان هست، تبارشون منشأشون مشترک، تاریخشون از شبکه مشترک، و سنت و میراث فرهنگیشون هم مشترکه، چه اونی که در تاجیکستان چه اونی که در اصفهان چه اونی که در سمنان شاهرود، همین فرهنگ سنتی خودشون علارم که ارتباطشون با هم خیلی کم هست، ولی سنت هاشون رو مثل هم حفظ کردن. از شمت خدمت شما که خب شهر تاجیکستان بزرگترین شهر تات و بزرگترین شهر از شبکه تات در جهان و در استان قزوین هست، البته علاوه خود تاجیکستان شهرها و روستاهای بویزهرا، علمات، اشتهارد، از شبکه اینا هم تات هستن. تاجیکستان هم حدوداً 200 کیلومتر با تهران فاصله داره، و مستحضر این که تاجیکستان پایتخت انگور ایران هم هست، یعنی بیشترین انگور کشور ما در تاجیکستان هست، اسمش هم اون تاج به معنی انگور دیگه، انگورستان هست اونجا، و بیشترین انگور هم در تاجیکستان هست. اکثریت مردم تاجیکستان اشتهارد، مویزهرا که اونجا مستقر هستن و مهمترین منطقه تات نشین هستن، همچنان آداب رسوم و فرهنگ مشترکی دارن. بله، نام قبلی همین تاجیکستان، البته من یادم میاد بچه‌م بودیم همین رو بهش میگفتن سیاهدن یا سیادوون بود، الان همین قدیمی ها سیادوون بهش میگن، که الان جدیدن البته جدیدی ها بهش تاجیکستان یعنی تاجیکستان هست الان اسمش، ولی این قدیمی همون اسم سابقش رو سیادوون میگن. از شبکه از در فرهنگ پیروزی ازم، هر موقع زمان ما تمام شد
وقت داریم، بریم
سلامت داشت. از شبکه چهارشنبه سوری که خب البته سنتی بود، الانم بخش عمده از دوستاشون همین مراسم و مناسک رو دارن. این که آتش تو خیابون روشن نمی کنه، بالا پشت بوم خودشون روشن می کردن. الان هم در روستاهاشون همین سبک است. البته آسفالت اینا شده، شاید یه مقدار به خاطر ترس از آسفالت و نمیدونم ایزوگام این کارو نکنن، ولی قبلا در بالا پشت بوم‌هاشون آتش روشن می‌کردن. و جالبش این که برای آتشی که روشن می‌کردن حتما اسفندم باید می‌ریختن که این دودش بیشتر بشه. و مردم تا چه در تاجیکستان باشن، چه در سمنان و خراسان و لواسانات و از شمیرانات باشن، همشون آتش را مظهر روشنی، پاکی، تراوت، سازندگی، زندگی، سلامت، تندرستی و در نهایت این تاجیکستان معتقدن آتش مظهری از وجود خداست و پرتویی از وجود خداست. به همین خاطر که احترام خاصی برای آتش و چهارشنبه سوری قائل هستن. همین سبکشون الان هم وجود داره، فقط این پشت بامشون رو آوردن به خیابون‌ها، ولی در روستاهاشون هم این پشت بام از شد آتش روشن میکنن. و معتقدن این خاکستری که میمونه از این آتش باید به آب بریزن و معتقد هستن هر کشتگاهی که با اون آب حاصل خیزتر خواهد شد و پربرکت‌تر میشه. یعنی معتقدن اگر اون خاکستر به آب بریزین قطعا گندمشون، البته اونا بیشتر انگور و گردو دارن، اون باعث خیر و برکت از شبکه محصولاتشون میشه. و بر اساس یک سنت قدیمی که داشتن الان هم در روستاهاشون هست، یک سفالی بزرگ رو از بالا پشت بوم به پایین میندازن میشکنه و معتقدن با شکستن اینها سال جدیدشون شروع میشه و سال نو از سال کهنه از خونهشون خارج میشه. از شبکه از فرهنگای دیگه شون اینه که یه پلوبری دارن. پلوبری اینه که داماد، خانواده داماد در دور نامزادی باید قبل از عید حتما برای نامزدش هدیه ببره. هدیهش هم شامل میوه هست، چادر هست، لباس هست، کفش هست، جوراب هست، کلاه هست، طلا هست، آینه هست. و متقابلا شامو باید در منزل حتما عروس باشن و اونا هم موقع برگشتن پر میکنن اون از شاید هدایایی که آورده بودن، جایگزین میکنن اون ظرفایی که داشتن. خانواده عروس هم باید زحمت بکشه حالا لباس، پیراهن، جوراب برای داماد بذاره. نکته بعدی خانه تکانی که اینا داشتن و دارن، خب قبلا مستثر این که جشکاری شده نبود، بیشتر لاوا بهش میگفتن. البته ما هم بهش لاوا میگیم. لاوا مخلوطی از آب و جچ و کاه هست که اینا رو به هم میزن، بعد میزدن خونه ها رو سفید میکردن. الان در روستاهای خود ما ها شهرپر هستیم و روستاهای تاجیکستان همین هستش، جچکاری نشده، مخلوطی از آب و جچ اینا رو از شبت قاطی میکنن، بعد از شبت خونه ها رو سفید میکنن، هم خونه ها رو هم و بیرون خونه ها رو هم سفید میکنن. شستشوی فرش و نظافت و پنجره از اولویتشون هست. و نکته جالب باز در رابطه با عیدشون اینه که سبزه هایی که برای خونه ها میذارن، خب ماها طبق معمول در تهران از گندم استفاده میکنن، اینا از عدس و لوبیا استفاده میکنن، کمتر از گندم استفاده میکنن. سبک سبزی درست کردنشون برای از شبکه سفره هفت سین بیشتر از عدس و لوبیا هست. یه نکته جالبی هم داشتن، الان هم در روستاهاشون هستش، اینه که شال انداختن بود و استاد شهریار هم در شعر خودش داره، داماد باید میرفت از اون سوراخ که بالا پشت بام بود یه شالی را مینداخت، در پایین هم کشمش و گردو براش از شبکه پر میکردم و شال رو میبرد. اون شخصی که شال رو میندازه باید شناخته نشه چی بوده چی هست، ولی طبق معمول داماد این کار رو میکرد. آره داماد ها بود، اینم سبک جدیدی بود. منتها خب مستثنی الان دیگه سخبا متاسفانه سوراخش بالا پشتشون بود الان دیگه جمع شده یا نیستش، البته در روستاهاشون هست. اینم بیشتر جنبه شادی و محبت و پیوند و صمیمیتی بود که در بینشون بوده و هست. از جمعه خدمه شما که مراسم عید نوروزشون بسیار بسیار مفصله. علتش این که